باران و سبزی طبیعت را نمیتوان محدود کرد که آفتاب بر همگان میتابد و باران بی دریغ میبارد و تمام درختان شیرین ترین ثمر خود را به عابران تعارف میکنند. محیط بیابانی ایران از ناحیه جنوب تهران تا بیابانهای وسیع دشت کویر و دشت لوت گرفته تا ادامه اون به سمت حوضه جازموریان در بلوچستان مرکزی و به طور محلی دامنه‌های ساحلی جنوبی از شمال غرب خوزستان تا بلوچستان گونه‌های متنوعی از پرندگان رو داره. پرندگانی مانند هوبره، مرغ دریایی، چکچک، ابلق سفید، چکاوک نکدم سیاه، چکاوک هدهدی، چکچک بیابانی و سهره صورتی.
رد پای طبیعت.
هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. من میخوام براتون در مورد یک پرندهی بگم که برای همه شما آشناست و قطعا میدونم که دونستنش میتونه براتون جالب باشه. امیدوارم که اینکه نکته جالبی در مورد این قطعه میشنوین کمک بکنه به اینکه امروز روحیه شادی داشته باشید. امروز میخوام در مورد قمری خانگی برای شما صحبت بکنم. فکر میکنم همه شما این پرنده رو میشناسین. یه پرندهی که آوازش آواز بسیار خاصیه. یه لحظه گوش کنین. مطمئنم خیلی از شما الان میگین که بله این صدا رو من شنیدم. میدونین این پرنده از خانواده کبوتر سانان هست و برخلاف اون چیزی که مردم خیلی ها فکر میکنن این پرنده اون که پرنده خیلی خنگیه، اصلا خنگ نیست. خیلی ها فکر میکنن که این پرنده چرا میاد یه جاهای لونه درست میکنه که خیلی راحت ممکنه بتونیم بریم بهش دسترسی داشته باشیم، یا اینکه جاهای لونه میکنه که خیلی سریع باد اینا رو میندازه و لونش خراب میشه. این رو حساب خنگی این پرنده میذارن. اما تا حالا فکر کردین چرا قمری خانگی این کار رو میکنه؟ چرا اینقدر به آدم ها نزدیک میشه؟ یک دلیل بسیار خاص داره و اونم اینه که به تجربه فهمیده که ما انسان‌ها باش کاری نداریم. میدونه که مردم تهران این پرنده رو به یه شکلی پرنده خاص و مظلومی میدونن و خیلی بهش آزاری نمیرسونن. میاد نزدیک میشه برای اینکه بتونه خودش رو از دست دشمناش رهایی بده. اگه لونش در جایی باشه که به کلاغ‌ها دسترسی داشته باشن، قطعا جوجه ها و توپ ها توسط کلاغ ها خورده میشن. این پرنده به ما انسان ها پناه میاره، به ما نزدیک میشه، لونه میسازه در نزدیکی ماها که کلاغ جرأت نزدیک شدن نداشته باشه و این بتونه جوجه هاشو بزرگ بکنه. برنامه بعدی میخوام بیشتر در مورد قمری خانگی براتون صحبت بکنم. روز بسیار خوبی داشته باشین.
Oh,
همه ی ذوق بهار به همین بارونهای گاه و بیگاهشه. امیدواریم این بهار بیشتر از هر بهار دیگه‌ای شاهد بارش‌های الهی باشیم تا بلکه بتونیم از دل بحران خشکسالی عبور کنیم و سالی تر سال رو تجربه کنیم. خدا رو شکر در سراسر کشور عزیزمون هم خاک حاصل خیز داریم و هم تنوع آب و هوایی و هم تنوع در محصولات کشاورزی. به خاطر این نعمت‌ها خدا رو شکر می‌کنیم و برای کشاورزان وطنمون دست‌های پرتوان و زمینی پربرکت و پرمحصول آرزو داریم. فقط یک نکته رو که حتما خود شما از ما بیشتر آگاه هستید خدمتتون دوباره و چند باره عرض می‌کنم و اون هم کاشت محصولات مناسب با هر اقلیم و آب و هوایی در کشورمونه. قطعاً در نقاط کم آبی که دچار خشکسالی هستند کاشت گیاهانی که غرقابه هستند به صلاح نخواهد بود.
نکته‌ها و طبیعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت مردم عزیز ایران. من هراتی هستم، رئیس برنامه‌ریزی تجهیزات پشتیبانی مناطق سازمان حفاظت محیط زیست. امروز می‌خوام یه مقدار در مورد آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مناطق و ارزهای طبیعی کشور براتون صحبت کنم. قبل از شروع صحبت اینو خدمتتون بگم که آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی یکی از مهمترین عواملیه که خسارت‌های سنگین و جبران ناپذیری رو به طبیعت وارد میکنه. در واقع آتش‌سوزی باعث میشه که یه سری آفات و امراضی که در گیاهان وجود دارن بروز کنن، باعث به هم خوردن خشک شدن و درختان میشه، باعث در واقع اقتصاد کشور رو از بین میبره و ضعیف میکنه. به خاطر همین پیشگیری و مقابله کردن با اون از یکی از اقدامات مهمیه که ما باید انجام بدیم. به طور کلی برای اینکه آتش به وجود بیاد و یک فعل و انفعالی به وجود بیاد ما سه عامل رو نیاز داریم. یکیش اکسیژنه، یکی حرارته و یکی هم مواد سوختنی که به این میگن مثلث حریق. از این سه عامل مهمترینش ماده سوختنیه، چون ما اکسیژن رو نمیتونیم کنترل کنیم ولی ماده سوختنی رو میتونیم کنترل کنیم. در طبیعت این ماده سوختنی در واقع همون پوشش گیاهیه که شامل جنگل‌ها و مراتع میشه که و در واقع بقایای این که به صورت برگ‌ها، خاشاک و چوب و تنه درختان هستن. بنابراین اگه ما بتونیم این رو کنترل کنیم و نذاریم که آتش بگیره و پیشگیری کنیم ازش، مهمترین کار رو انجام دادیم در جلوگیری از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع. این پیشگیری در واقع در دو گروه درش دخالت دارن. یکی دولت دستگاه‌هایی که بهره بردار هستن از این، مثل سازمان حفاظت محیط زیست، مثل سازمان جنگل ها و مراتع، مثل سازمان مدیریت بحران، و گروه دوم مردم هستن و سازمان های مردم نهاد مثل سمن ها، NGO ها و آحاد مردم، که اگه این دو گروه با هم همکاری کنن و دست به دست هم بدن میتونیم در واقع پیشگیری کنیم از آتش سوزی در طبیعت و جنگل ها و مراتع. خدمت رو عرض کنم که برای اینکه این در واقع اتفاق بیفته و ما پیشگیری کنیم از این، ما اول باید بدونیم چه دلایلی باعث به وجود اومدن آتش سوزی میشه. مهمه دلایل آتش سوزی به طور کلی دو نوعه. یکی دلایل طبیعیه مثل صاعقه است، مثل رعد و برق، و یکی هم دلایل انسانیه. معمولا دلایل انسانی به دو گروه برمیگرده، یا عمدیه یا به صورت غیر عمده. عوامل عمدیش مثل در واقع این در واقع درگیری بین قوم محلیه که بین دامدارا یا کشاورزا به وجود میاد و باعث آتش زدن مناطق میشن، عرصه‌های طبیعی میشن. که از این دست میتونه باشه، که اینها به صورت در واقع برابر قانون این جرم محسوب میشه و برای پرونده قضایی تشکیل میشه و انجام میدن. اما دلایل غیر عمدش، که این دلایل غیر عمد رو ما میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم، عبارتند از مثلا یکی اصول گرم و روزهای گرمه که باعث آتش سوزی در جنگل‌های میشه یا مرتع میشه، باعث آتش گرفتن پوشش برگ‌های خشک میشه و در مناطق، یا کشیدن سیگار در جنگل‌ها و انداختن ته سیگار اون به در واقع در داخل طبیعت و باعث آتش گرفتنش، یا مثلا برای تهیه غذا گردشگرا که میرن تو طبیعت که غذا رو میخوان درست کنن آتیش ایجاد میکنن ولی دیگه اون رو اطرافش رو پاکسازی نمیکنن و این خار و خاشاکی که اطرافش باعث آتیش گرفتن و گسترده شدن آتیش میشه، یا مثلا ریختن زباله تو طبیعت که کاغذ یا زباله‌ای که میریزی مثلا تو طبیعت رها میکنن، یا اشیایی مثل شیشه رو رها میکنن که خود این شیشه بعدم باعث میشه که مثل ذره‌بین عمل میکنه و باعث این میشه نور خورشید بهش میتابه و باعث آتش سوزی میشه. بنابراین ما باید بیایم اقدامی که میکنیم، مهمترین اقدامی که میکنیم، اولا که فرهنگ سازی کنیم که در واقع مردم چگونه از طبیعت استفاده کنن و تخریبش نکنن و باعث آتش سوزیش نشن، و بعد پیشگیری کنیم که این اتفاق نیفت. خدمت رو عرض کنم که من امیدوارم تو جلسه بعدی که با شما هستم بتونم راهکارهایی رو ارائه بدیم برای مقابله با آتش سوزی. به خاطر این فعلا خداحافظی میکنم تا جلسه بعد.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. احداث 102 بوستان در پایتخت طی 2 سال گذشته. مهدی پیرهادی در تشریح روند احداث بوستان در سطح شهر تهران گفت از سال 1400 تا 1402 در سطح مناطق 22 گانه تهران 102 بوستان احداث شده است که از این میان مناطق 15، 22 و 20 به ترتیب با احداث 12، 10 و 8 بوستان در صدر جدول احداث بوستان در این مدت قرار گرفتند و منطقه 9 نیز بدون احداث بوستان در انتهای جدول احداث بوستان در میان مناطق تهران قرار گرفته است. عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه 2517 درخت با بن بالای 200 سانتی متر در سطح شهر تهران وجود دارد افزود یکی از اقداماتی که در این دوره مدیریتی دنبال شد طرح جامع فضای سبز است و در نیمه نخست سال جاری این طرح به نتیجه خواهد رسید. سعی خواهیم کرد در طول این مدت ایرادات را برطرف کنیم و امیدواریم منافع این طرح به مردم برسد و محیط زیست نیز حفظ شود. تا تشدید برنامه‌های نظارتی و حفاظتی با فرارسیدن فصل زایمان حیات وحش. مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت با فرارسیدن فصل زادآوری حیات وحش، برنامه‌های نظارتی تشدید و ضریب حفاظتی مناطق تحت مدیریت استان افزایش یافته است. علی سالاروند بیان کرد با توجه به فرارسیدن فصل زادآوری طبیعت و حیات وحش و لزوم فراهم کردن محیط امن برای حیات وحش، برنامه‌های نظارتی تشدید و ضریب حفاظتی مناطق تحت مدیریت استان لرستان افزایش یافته است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان افزود با افزودن حدود 30 نیروی محیطبان در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان و در حال طی بودن روند جذب حدود 10 نفر نیروی دیگر در سال جاری و همچنین اجرای برنامه‌های گشت و پایش مناطق و بیتوته شبانه محیطبانان و همچنین ادامه روند هوشمندسازی مناطق، از جمله اقدامات صورت گرفته در افزایش ضریب حفاظتی مناطق حفاظت شده استان لرستان است. خراش زباله بر پیکر ساحل، یادگاری گردشگران نوروزی در سواحل جزیره قشم. پراکندگی زباله در سواحل جزیره قشم که سالانه پذیرای میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی بوده، به اعتقاد کارشناسان ظلم مضاعف بر محیط و سیمای سواحل زیبای منطقه و صنعت گردشگری است. پاکسازی سواحل گردشگر پذیر و زیبای جزیره قشم در یک حرکت خودجوش از سوی دانش آموزان و جامعه محلی بزرگترین جزیره ایرانی خلیج فارس از وجود زباله و پسماندهای بجامانده از حضور مسافران نوروزی انجام شد. این مهم با همکاری اداره حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش و یک گروه 20 نفره به نام 18 بهشت انجام شد. افزایش موارد حیوان آزاری در ژاپن. تعداد موارد حیوان آزاری در ژاپن در سال گذشته میلادی به بالاترین حد خود رسید و در دهه گذشته تقریباً 4 برابر شده است. سازمان پلیس کشوری ژاپن میگوید 181 پرونده حیوان آزاری وجود دارد که در آن افراد به ظن نقض قانون رفاه و مدیریت حیوانات در سال گذشته بازجویی یا بازداشت شدند که 15 مورد بیشتر از سال 2022 است. این قانون آزردن حیوانات و رفتار نامناسب با آنها را ممنوع می کند. این رقم بالاترین آمار موجود از سال 2010 بود که نشان دهنده افزایش 3.8 برابری در دهه گذشته بود است. این پرونده ها شامل 97 مورد مربوط به گربه ها و 65 مورد به سگ ها بود است. انواع دیگر حیواناتی که مورد آزار قرار گرفتند عبارتند از مرغ، همستر، خرگوش، گاو، اسب، لاک‌پشت و راسو. تا خبر زیستی دیگر، شما را به خداوند منن می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
در فصل زادآوری طبیعت که فصل بهاره، هرگز به لانه پرندگان نزدیک نشید و اگر بر حسب اتفاق به اون نزدیک شدید، بدون لمس لانه از اون دور بشید، چون امنیت لانه برهم میخوره و احتمال داره پرنده به لانه خودش بر نگرده یا حیوانات وحشی نظیر روباه بوی شما رو دنبال کنند و به لونه برسند.
هدیه ای از طبیعت.
سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من حکیم حسن خانی هستم در بخش هدیه از طبیعت. گیاهان داروی مهم ایران رو به تو معرفی میکنم. توی این قسمت میخوام یه گیاه ارزشمند ایرانی رو بهتون معرفی کنم که بهش میگن ثعلب. ثعلب با اسم علمی اورچیس ماسکولا از خانواده پیازیانه که در کتاب‌های قدیم ایرانی به اسم شاتریون بیشتر شناخته میشه، ولی اسامی دیگه مثل ثعلب مصری، تولکی و ثعلب کردی هم شناخته میشه که به دو شکل پنجه‌ای و قلبه‌ای در ارتفاعات دوردست غرب ایران رشد میکنه. ثعلب یک گیاه پایا و چند سال است. دارای گلهای خوشه‌ای صورتی رنگ یا سفید رنگ و یا بنفش رنگه. این گیاه برگ‌های پهن و کشیده داره و خالخاله قهوه‌ای گسترده روی برگاش نمایان میشه. این گیاه داره قده های زیرزمینی با پوسته صورتی رنگ و بافت داخلی سفید رنگه. قسمت داروی ثعلب همین قده های زیرزمینیه که طعم شیرین و تند داره و بافتی لذیذ هم داره. اواخر فروردین تا اواخر خرداد گیاه ثعلب به گل میره و بعد از خوش شدن سنبله گل این گیاه، قده های زیرزمینی اون قابل برداشت و خوش شدن هستش. در زمان های قدیم پودر ثعلب رو به بستنی و دسرها می زدن تا حالت کشسانی داشته باشه، ضمن اینکه خاصیت خیلی زیادی هم پیدا می کرد اون بستنی یا دسر. ولی به خاطر قیمت بالای این گیاه و متاسفانه با محدود شدن دایره رشد این گیاه، دیگه از پودر سفید رنگی که به روش‌های شیمیایی تولید میشه که فقط حالت کشسانی به دسر و بستنی میده استفاده میکنن که به اون پودر سفید رنگ ثعلب بستنی میگن. ثعلب تب گرم و مرطوبی داره و یکی از مهمترین گیاهان دارویی برای تقویت عمومی بدن برای کودکان تا افراد مسن هستش. کسانی که کم خونی دارن هم به شکل دم کرده میتونن از این گیاه استفاده کنن. ثعلب یک گیاه به شدت چاق کننده است که پود شده ثعلب و در واقع یک قاشق غذاخوری ازش رو به همراه شیر و عسل در وعده صبحانه میل میکنن. ولی ثعلب جز گیاهانیه که باید با احتیاط و زیر نظر کارشناس گیاهان دارویی مصرف بشه، چون که هم برای خانم های باردار جز گیاهانی هست که ممنوع مصرفش، هم برای کسانی که تب گرم دارن باعث میشه که برای بدنشون اختلالاتی ایجاد بشه و برای بعضی از افراد باعث آسیب دیدگی به تارهای صوتی اونها میشه. امیدوارم که این گیاه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
صدای ما رو از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. رادیو تهران، برنامه پارک پردیسان.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آوازه